اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. یک راننده موتر واسطه نقدی خود را به افراد پیاده رو در موزیم تاریخی لندن تصادم داد و چندین تن را مجروح ساخته است. پلیس لندن با تایید این خبر میگوید که خدمات حالت اضطرار در بیرون محوطه موزیم تاریخ طبیعی تجمع کرده و تحقیقات در مورد رویداد آغاز شده است. مقامات امنیتی لندن گفتند که یک نفر را در رابطه بازداشت کردند، اما هویت آن مرد را افشا نکرده و همچنان این که آن فرد با کدام گروه ارتباط داشته و یا به گونه انفرادی این عمل را انجام داده تا هنوز مشخص نیست. از رقم تلفات هم به خبرنگاران چیزی گفتن نشده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعضای حزبش را تشویق کرده تا از تلاش‌ها به منظور تشکیل یک ائتلاف با حزب دموکراتیک آزاد و حزب سبزهای آلمان حمایت کنند. خانم مرکل میگوید که این بهترین راه برای حکومتداری در آن کشور است. حزب دموکرات مسیحی آلمان به رهبری خانم مرکل نتوانسته در انتخابات دو هفته قبل پارلمانی آن کشور اکثریت را به دست آورد، لذا برای تشکیل حکومت مجبور است با یک یا چند حزب دیگر شامل در پارلمان ائتلاف کند. در غیر آن انتخابات به دور دوم خواهد رفت. رئیس جمهور افغانستان پس از ظهر امروز شنبه در مراسم تسلیم دهی دوبال هلیکوپتر بلک هاک از قوای هوایی امریکا به نیروهای هوایی افغان در میدان هوایی کندهار سخنرانی کرده گفت که طالبان باید خیال شکست دادن نظامیان افغان را از سر بیرون بر کنند.
دیو انتخاب مرحله ترا ای موک لاست دی سول لاست موک وین ان اول موک لخبل وطن ندفاع.
آقای غنی افزود اگر طالبان فکر میکنند نیروهای افغان را شکست میدهند این خیال خام است و از سر بیرون کنند. با گفته آقای غنی آنها تنها یک انتخاب دارند که آن هم صلح میباشد. رئیس جمهور افغانستان خطاب به طالبان گفت که مسئله صلح را با همسایگان در میان نگذاشته و اجازه دهند با همسایه ها در سطح دولت ها مسائل را دولت بررسی کنند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان گفت که پاکستان حامی ترکستان است و تجارت مواد مخدر به دلیل موجودیت طالبان و سایر گروه‌هایی که از قدرت حکومت پاکستان حمایت می‌شوند افزایش یافته است. این اظهارات جاوید فیصل در واکنش به گفته‌های روز پنجشنبه خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان بیان شد که هنگام سخنرانیش در مرکز تحقیقات انستیتوت صلح ایالات متحده حکومت افغانستان را به فساد متهم کرده ادعا نمود که اردوی افغانستان به گروه طالبان اسلحه می‌فروشد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مقامات ارشد دیپلماتیک و نظامی خود را در هفته‌های آینده به پاکستان می‌فرستد. چند هفته پس از آن که دونالد ترامپ ضمن اعلام استراتژی جدیدش برای جنوب آسیا اسلام آباد را به پناه دادن تندروان متهم ساخت، قرار است رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده اواخر ماه جاری میلادی عازم پاکستان شود و پس از وی جیم متیس وزیر دفاع آمریکا نیز به پاکستان برود. مقامات آمریکایی میگویند سفر پیام این مقامات به اسلام آباد به منظور تصریح و تاکید بر این پیام رئیس جمهور ترامپ است که پاکستان باید از حمایت گروه‌های افراطی دست بکشد. رئیس جمهور ایران از توافق هسته‌ای 2015 کشورش با کشورهای غربی دفاع کرده گفت که هیچ کسی نمیتواند مزایای به دست آمده از آن توافق را به ایران بازگرداند.
ما در مذاکرات هسته‌ای و در توافق برجام به مواردی رسیدیم و به منافعی رسیدیم غیر قابل بازگشت، هیچ که نمیتونه برگردونه. نه آقای ترامپ، 10 تا ترامپ دیگر هم در دنیا درستشن، اونا غیر قابل بازگشته.
حسن روحانی روز شنبه در یک سخنرانی گفت که اگر ایالات متحده امروز از توافقات تخلف کند این واشنگتن خواهد بود که با انتقادات کشورهای جهان مواجه خواهد شد، نه ایران. رئیس جمهور ایالات متحده واکنش جدید این کشور را در برابر آزمایش میزایل ایران، حمایت از دهشت افغانی و عملیات سایبری آن کشور به عنوان استراتژی جدید واشنگتن در قبال تهران اعلام خواهد کرد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
سخنگوی قصر سفید گفت تنها معامله هسته‌ای به عنوان یک روش نادرست شامل اقدامات رئیس جمهور نیست، بلکه آزمایش میزایل بالستیک، بی‌ثبات سازی منطقه، کشور حمایت کننده شماره یک جهان از دهشت افغانی، حملات سایبری و برنامه غیر قانونی اتمی نیز شامل آن است. سارا هاکبی گفت که آقای ترامپ خواهان یک استراتژی وسیع است که بتواند به تمام آن مشکلات رسیدگی کند. یک مقام اداره آقای ترامپ روز گذشته گفت که رئیس جمهور می‌خواهد پابندی ایران را به توافقات اتمی تایید نکند.
پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا دیروز اعلام داشت که وزارت خارجه این کشور فروش احتمالی سیستم پیشرفته ضد راکت تد را به عربستان سعودی تایید کرده است. تاییدی واشنگتن به این معناست که عربستان سعودی حال اجازه دارد از ایالات متحده 44 دستگاه ضد راکت، 360 میزایل و نیز دستگاه‌های کنترل و رادار را خریداری کند. وزارت دفاع آمریکا گفته است که این معامله به نفع امنیت ملی و پلیسی خارجی ایالات متحده بوده و در برابر تهدیدات ایران و سایر تهدیدات منطقه‌ای از امنیت درازمدت عربستان سعودی و منطقه خلیج حمایت می‌کند. و گروه‌های حقوق مدنی مصر از یونسکو می‌خواهند تا کاندید شدن مشیر خطاب مصری را به حیث رئیس آن نهاد رد کند. آن گروه ادعا دارند که خانم مشیرا در کشورش در اظهارات خود علیه ارزش هایی که اداره ملل متحد بر آن استوار است با دولت همنوایی کرده است. شش گروه حقوق مدنی مصر روز جمعه با نشر اعلامیه اذعان داشتند که خانم خطاب در برابر مسدود شدن چندین کتابخانه خاموشی اختیار کرده و علیه سایر نهادهای فرهنگی مصر تاخته که این امر به باور آنان شک و تردید را در توانمندیش برای رهبری یونسکو تحت سوال قرار می‌دهد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، شنوندگان برنامه گفت و شنود، سلام. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه امشب با شما هستم. در بحث امشب، 16 سال پس از حمله ایالات متحده علیه طالبان در افغانستان به بحث می‌گیریم. افغانستان ایالات متحده در پس از حمله 11 سپتامبر سال 2001 در 7 اکتبر، یعنی 16 سال قبل، در چنین روز بر طالبان در افغانستان حمله کردند. در بس امشب در رابطه با هدف تهاجم نیروهای ایالات متحده و ائتلاف در افغانستان، آیا شکست طالبان و القاعده چنان چه انتظار می‌رفت عملی شد؟ پیامدهای تهاجم نظامی در افغانستان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و بحث می‌گیریم. تحلیلگر امشب ما جناب آقای دکتر صلاح الدین سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک در لندن هستند که همین لحظه روی خط تلفن با ما هستند. آقای سعیدی، تشکر از اینکه دعوت مرا پذیرفتین، خوش آمدین. صدای مرا میشنوین؟
تشکر، سلام خدمت شما و شنونده های محترم، تقدیم است ما در خدمت شما.
مهربان هستین جناب آقای سعیدی. 16 سال پیش ایالات متحده به خاطر در واکنش به حمله 11 سپتامبر که گفته میشد راه اندازی شده در این نقطه از جهان که او افغانستان است و طالبان و القاعده یک جای این سازماندهی کرده بودند، براه افتاد. ما میخواستم از آغاز شما در رابطه به امی حمله و سازماندهی چگونگی حمله در افغانستان صحبت بکنین که در آغاز از هدف شکست طالبان و القاعده بود.
تشکر. دقیقا نمو قسمی که شما فرمودین، 16 سال قبل در 7 اکتبر چنین حمله از طرف سازمان القاعده به رهبری بن لادن سازماندهی شده بود که در او 19 تن از اعضای القاعده اشتراک داشت که یکی از اینها هم افغان نبودن. در رابطه با این که طالبان در این راستا سازماندهی کرده باشند، در ابتدا و یا بعدا چیزی گفتن نشده. در روز بعد رهبری ایالات متحده امریکا از نظام طالبان در افغانستان خواست تا رهبر القاعده را که در این راستا این حمله را سازماندهی کرده به امریکا جهت محاکمه تسلیم بکنند. جانب طالبان اول ای که این مسئله را رد کردند که گویا ای سازمان القاعده در این راستا اشتراک نداره در این عملیات. رهبر القاعده همچنان از این مسئله خود مبرا دانست، اما جانب امریکایی گفت که ما سپردن بن لادن در رابطه به خاطر مباحثه به شما نگفتیم، ما اونا را میخواهیم و به محاکمه میکشانیم. جانب افغانی یعنی حکومت طالبان مسئله را رد کرد و در ظرف 10 روز ایالات متحده امریکا در مطابقت با ماده 51 فصل 7 سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که به افغانستان و محلاتی که در اونجا القاعده داشته حمله بکنه و پروسه بعدی آغاز کردید. اجازه بدیم در این راستا مسئله را از لحاظ حقوقی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ مردم امریکا و از لحاظ مردم افغانستان و از لحاظ ای که کسانی که متضرر شدن مورد بحث قرار بدیم. تفصیلی از این مسائل وقت زیاد را در بر میگیره، اما ما کوشش میکنم که بله. در ظرف دو دقیقه این مسئله را خدمت شما عرض بکنم.
بفرمایید.
مطابق با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد که مندرج فصل 7 است، کشوری عضو سازمان ملل متحد اگر از طرف دولت دیگر مورد حمله قرار میگیره، اونها حق دارن به خاطر دفاع از خود به طور انفرادی و یا دست جمعی در مقابل به حمله بپردازن. سوال در اینجا است که این حمله از طرف دولت افغانستان صورت گرفته بود و یا از طرف کدام گروه جنایتکار؟ مسلم نیست که از طرف گروه جنایتکار صورت گرفته که به نام تحت نام القاعده بود و در آن وقت رهبر القاعده از این عملیه منکر بود و ربطی به کشور نداشت. به این خاطر گفته میشه که در چوکات توافقات سازمان ملل متحد و در چوکات قانونی سازمان ملل متحد در این راستا هیچگاه به ایالات متحده امریکا اجازه نداده که چنین عملیه را اجرا بکنه. مسئله دوم مسئله اخلاقی است و فراموش نکنم که دولت طالبان در آن وقت از طرف 3 یا 4 کشور جهان
با شمول پاکستان داشت. بله
3-4 کشور جهان رسمیت داشت و ای که آیا حکومت طالبان اگر این مسئله را دادن بن لادن که سر ایالات متحده امریکا حمله کرده بود و خود بن لادن هم از او منکر بود در آن وقت، آیا این اجازه را من حیث تعریفی که در سازمان ملل متحد شده که یک جواب یک دولت است و یا نه؟ ما فکر میکنم که جواب دولت شده نمیتونه به خاطر اینکه در همون وقت دولت دیگری هم متوازی با دولت طالبان در عمل وجود داشت ولو که در قسمت های شمال افغانستان. به هر صورت اما از لحاظ اخلاقی چنین بود که برای این حمله مبرر پیدا شد و مبرری وجود داشت که کسانی که سر ایالات متحده امریکا عمل کرده در این مناطقی که بین افغانستان و پاکستان است وجود داره و زندگی میکنه و به این خاطر اونا این مبرر اخلاقی را به خود پیدا بکنن.
بله.
بعدا به تاریخ 20 دسامبر چند روز بعدش امو سال سازمان ملل متحد امو شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا تصمیم گرفتن که ایساف تشکیل بتن و ای ایساف تحت نظر ناتو قرار داشت و مشترکاً با سازمان یا ساختار دولتی که در افغانستان ایجاد شده بود و به خاطر امنیت به افغانستان آمد و مشترکاً با ایالات متحده امریکا در این راستا به ضد ترور کار میکردن. ای که تا کجا ای اهداف برآورده شد با جوانب دیگری قضیه و مردمی که از این راهی متضرر شدن بحث طولانی و ابعاد مختلفی داره که ما نمیخوایم در راستا بدون سوال شما بپردازم.
بله مهربان هستین. بسیار جالب که شما امیر هم مقبول تشریح کردین که چگونه بالاخره اینا در سطح جهانی خب با کمک کشورهای عضو سازمان ملل متحد بالاخره با تشکیل ایساف پرداختن و در افغانستان وارد شدن. در آغاز چنانچه رؤسای جمهور قبلی و بعدی یعنی بوش و بعدن آقای اوباما گفتن هدف شکست طالبان و القاعده بود که این معمول در بعد از چند مدت برآورده شد با کشته شدن بن لادن. آیا به نظر شما ایالات متحده در آغاز فکر میکرد که چنین جنگ طولانی در افغانستان آغاز شود که او کاملا در او درگیر شود، نه تنها از نگاه مسائل نظامی بلکه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؟
ما فکر میکنم تصوری که ایالات متحده امریکا در این راستا داشت باید بصراحت بگویم که در 7-8 سال اول تمرکز بود به پالیسی روانچ یا انتقام گیری و در رابطه به اعمار افغانستان و جامعه و ای که زمینه های ترور دهشت ها که سبب قروت از اونها شوه از بین ببره، متاسفانه در راست اصلا تمرکز نداشتن. بعد از این متوجه شدن که ای تنها برای وانچ و انتقام گیری هم نمیشه، در راستای اعمار افغانستان و از بین بردن منابع و یک سلسله فعالیت های به اصطلاح همه جانبی دیگری پرداختن. اما در مجموع خدمت عرض بکنیم که تصور ابتدایی و آنچه در عمل ثابت شد بنابر عوامل مختلف، از اون جمله یکی دو عاملش من نام میبرم، سه عاملش: اولی که شناخت نیروهای خارجی از مخالفین مسلح، به خاطر ازی که در افغانستان هر کس صلاحی داره، ریشه داره و نماز خانه و قرآن شریف و مقدساتی داره، و برای از اونها مشخصات یک تروریست با این مشخصات در اکثر موارد به اکثر بازی عادی قابل مغالطه هست. و از جانب دیگر حکومتی را که در افغانستان و اداری را که در افغانستان اینا دیسانت کردن در موارد زیاد توانایی های لازمه را نداشت، از مشروعیت های لازمه برخوردار نبود، کوالیتی لازمه را نداشت. و از جانب دیگر بازی دبل دوگانه جانب پاکستانی که در لباس دوست دانستن اونها جیب پر بکنن، پاکستان آباد بسازن و جنرال ها متمول شون، این سه عامل عمده در نتیجه سبب شد که جامعه جهانی و از جمله امریکا به اون نتایج نرسه که به رسیدن میخواستن، و قربانی اولی زیر مردم افغانستان و هزاران هزار بیگناه دیگری در این راستا دادن که تاسف بار است.
بله تشکر. شما از تحلیلگران به این عقیده هستند که از آغاز ایالات متحده با نظر داشت موقعیت استراتژیک افغانستان، موجودیت ایران، روسیه و کشورهای منطقه، ایالات متحده را ترغیب کرد تا در اون ناحیه باشند و در امونجا خود مستقر کنند و به انواع بهانه های دیگر نخواهند که کشور را ترک بکنند. نظر شما در این مورد خاص چی است؟
با تأسف و تأثر ما در موارد زیاد آسانسازی میکنیم با این مفهومی که ما زمانی که میگیم پاکستان، ما زمانی که میگیم حکومت افغانستان، ما زمانی که میگیم امریکا، منظور ما یک واحد کاملا تعریف شده و یک مرکز است، در حالی که ما زمانی که ایالات متحده امریکا میگویم باید در نظر داشته باشیم که چی واحدها و چی مراکز تاثیرگذار در سیاست خارجی و داخلی و کشور مؤثر است. مطمئنا منابع به اصطلاح کسایی که تجارت میکردن، صلاح سازی، منابع دیگری که سپیکر یا گوینده مرکزی از اونها قصر سفید است، مطمئنا همچو کشوری که منابع مختلف تاثیرگذاری در سیاست داره و از جمله چیزی را که شما اشاره کردین، مسائل اقتصادی، مسائل استراتژیک منطقوی، موقعیت افغانستان است، در رابطه با افغانستان از سالهای سال برنامه های داشتم. اگر ما او جوانب شما رو بررسی قرار بدیم، مطمئنا عوامل مختلف تاثیر داره که امریکا در این راستا علاقمندی داشت. اما ظاهرا چنین بود و چنین بهانه ای که ظاهرا وجود داشت به میان آمد و در نتیجه از او حضور ایالات متحده امریکا رسما اعلان شد. مطمئنا منافع اقتصادی، مسئله استراتژیکی منطقه، مسئله روسیه، مسئله چین، این مسائل موقعیت تاثیرات خود داره، اما ظاهر امر چنین بود که بود. و خدمت شما
زنده باشین. حالا از تهاجم ایالات متحده بر علیه طالبان در افغانستان نام بردیم و گپ زدیم. اگر در این 16 سال ببینیم که حکومت افغانستانی که با رژیم طالبان کاملا در انزوا قرار گرفته بود و همین رقم که خود شما گفتین غیر از چند کشور محدود هیچ رسمیت نداشت و افغانستان به فراموشی سپرده شده بود، با آمدن نیروهای ائتلاف بر رهبری ایالات متحده در افغانستان، چشم جهانیان یک بار دیگر متوجه افغانستان شد. در عرصه های سیاسی اجتماعی به نظر شما اگر یک بررسی گذرا داشته باشیم، چقدر این مهم بوده به افغانستانی که در حالت انزوا در نقطه صفر قرار داشت یک بار دوباره در این 16 سال مطرح شود، کمک های شود و بازسازی در افغانستان هم آغاز شود؟
میگوین اگر خانه ما سوخت اقلا دیوالهایش پخته شد، اما این دیوال پخته شدن خانه های ما با بسیار قیمت گزاف و بزرگ شده. این که مورد توجه جهان قرار گرفت، در موارد زیاد اگر به جزئیات بریم، توجه با اشتباهات بسیار جدی همراه بوده و جامعه جهانی آن قسمی که ادعا می کرد و ادعا می کنه به نتایج مطلوب به خاطر اشتباهات خودشان، به خاطر اشتباهات حاکمیت ضعیف و غیر مشروع در موارد زیاد در افغانستان و به خاطر عوامل خارجی که خدمت شما عرض کردم، از اون جمله مسئله بازی دوگانه استابلیشمنت پاکستان است. اما این به هیچ صورت به این معنا نیست که افغانستان، ای افغانستان امروز با افغانستان 16 سال قبل متفاوت نیست. اما چیزی که میخواستم تأکید بکنم که در نشست لندن که در رابطه با افغانستان به اصطلاح به اشتراک جناب خلیلزاد و جناب حمید کرزی هم دایر شده بود، بحث صورت گرفت، وقت و خون و پولی که در افغانستان از جامعه جهانی مصرف شده و خود مردم افغانستان قربانی دادن به تناسب نتایجی که به دست آمده اصلا قابل مقایسه نیست. با تصور و برداشت ما که روزانه مسائل کشور و منطقه مورد تحلیل و ارزیابی و توجه قرار دارم، میتونم بگویم که از آن مصارف، وقت و پولی که جامعه جهانی در افغانستان مصرف شده، صرف 20-30% نتایج که باید به دست نیامد آمده و این تصرف بار است و این قابل قبول نیست.
بله. آیا به نظر شما بعضن برای با وجود آوردن یک نوع انقلاب اجتماعی، تکان دادن و بالاخره مطرح کردنش، بعضن باید قربانی هم داد؟ شما چقدر موافق این مسئله هستین؟
بله، آنهایی که انکشاف و پروگرس و پیشرفت در جامعه مطرح میکنن در موارد باید پیشتاز باشن. این پیشتازی باید نه آنقدر باشه که از واقعیتها کاملا اینا براین و از واقعیتهای جامعه به دور برن. ما من حیث یک حقوقدان ببخشین با کلمه انقلاب موافق نیستم، خوش ندارم. بله. بخاطر ازی که انقلاب،
خب دگرگونی مثلا اگه انقلاب نه،
سبب توقف قوانین میشه. ما با انکشاف تدریجی معتقد هستم و این انکشاف تدریجی با شناخت از مشکل میشه. با تأسف و تأثر باید بگویم بحث طویل هست، جزئیات سنوشته طویل و عریض دارم.
بله.
با تأسف و تأثر انقدر اشتباهات در ترتیب اجرای یک سلسله انکشافات صورت گرفت که با تأسف و تأثر نتیجهش از امی چیز دیگری شده نمیتانه. در رابطه با حاکمیت قانون، در رابطه با دولت داری خوب، در رابطه با دولت با سیاست کادری، در رابطه با مداخله خارجی ها، ساده بگویم پروژه را در افغانستان به خاطر اعمار روی دست گرفتن که میلیون ها دلار در اونجا مصرف کردن، اما حکومت محل اصلا از او خبر نداشت.
بله.
چی داده شده، چی طور داده شده و مطابق به قوانین تمام کشورهای جهان وقتی که پروژه تسلیم تکمیل میشه مکلف هستند که حداقل به حکومت محل او را تسلیم بکنن. حکومت محل مکلف است که او را ارزیابی بکنه که این پلی که برای ما سپرده شده این پل است و یا موتر اگر گذاشت سرش سقوط میکنه. با تاسف و تاثر ما با وکلای پارلمان افغانستان در یک بحثی که داشتم نشستم، اونا گفتن ما مداخله کردیم در رابطه با این که سرمایه گذاری که در راه سالنگ شده ما از این خبر نداریم. اونا گفتن که نی پول از شماست و نی بر شما داده شده، کار از ماست، ما قرارداد کردیم، ما میفهمیم نتایجشه. به دولت افغانستان کس گزارش نمیداد. به این خاطر یک سلسله اشتباهات زیادی در این راستا شده که با تاسف و تاثر نتایج حاصله در تناسب با مصارف و وقتی که صورت گرفته کاملا قابل قبول نیست.
بله.
و همین ده ها مورد دیگری هست که از لحاظ حقوقی ما برداشت های ما از دموکراسی، اگر طویل صحبت نکنم و بگذارم که شما سوال بکنین، اگر دموکراسی حاکمیت مردم برای مردم و در خدمت ارزش های مردم هست، در توافق با امو یونیورسال والیو یا ارزش های عامی که وجود داره، در موارد زیاد برداشت کسانی که در اینجا مسلط بودن تصور چونی میکنن که ما در افغانستان به او هدف هیچ گاه نمیرسیم. به کدام هدف؟ به او هدفی که ارزش در امریکا حتما نیست که ارزش باشد در افغانستان. ما 99% مردم ما مسلمان است، ارزش های مردم افغانستان به اساس دینش، به اساس اخلاقش، به اساس جامعهش تعیین میشه. اگر ما بخوایم به نام دموکراسی ارزش های را در اوجا پیاده بکنیم که کردن که مطابق با ارزش های ما نیست، غیر دموکراتیک است. مشکل در تأثیر مردم، انزجار مردم از دموکراسی به خاطر زیست که در اونجا ارزش های تحمیل شده، که ارزش های در موارد البته ارزش های مردم افغانستان نبوده. و این مشکل ما با دموکراسی نیست، مشکل کسانی است که فهم درست از دموکراسی نداشتن. یک در بحث ما در جامعه که توانایی های رقابت آزاد وجود نداشته باشه، مثلا اقتصادی توانی های رقابت و سیاست مافیایی حاکم باشه، حاکمیت قانون حاکم باشه، در اونجا بازار آزاد اصلا کار کردن نمیتونه، بخاطر ازی که امیر رقابت هست که نرخ در بازار تعیین میکنه. کسی که انحصار آوردن تیل داشته باشه در افغانستان و با گمرک مزار بگویه که تا زمانی که تیل ما فروخته نشده تو رئیس گمرک حق نداری که تیل دیگر اجازه بدی داخل شوه، در همچون شرایط رقابت بازار آزاد اصلا معنا نداره.
بله.
در موارد و عرصه های زیادی چیزهای صورت گرفته که با تأسف و تأثر منطق خود داره که نتایجی که حاصل شده نتایجی غیر مطلوب است و وقت مردم افغانستان ضایع شده.
بله، تشکر. خب امیر خم که شما فرمودین این بحث بسیار طولانی است که در این حوصله برنامه ما متاسفانه گنجایش نداره، فقط 3 دقیقه به ختم برنامه مانده. جناب آقای سهیدی، با تشکر از شما میخواستیم جمع بندی بکنیم در رابطه به این که خب وقت نیروهای ایالات متحده به همراهی رهبری ائتلاف جهانی وارد افغانستان میشن برای به هدف شکست دادن طالبان و القاعده، در آغاز شما گفتین که پلیسی انتقام گیری یا ریونج برای مدتی بود و بعدن بالاخره متوجه شدن که باید بازسازی هم صورت بگیره، و در صورتی که چنین کاری نمیشد، چگونه افغانستان تحت رژیم طالبان میتونست از سلطه پاکستان نجات پیدا کنه؟ مسئله میخوایم که سوال کمک طولانی است، اما خب فقط 2 دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
مطمئنن مبارزه حق با باطل، مبارزه خوبی با بدی، مبارزه نیکی با شر ادامه داره. در کدام موارد قابل کامیابی بود و در کدام موارد نه، من فکر میکنم که بسیج شدن خود مردم افغانستان در مقابل آن فهمی که طالبان از دین ارائه می کردن و در جامعه تجویز شده بودن، با وجودی که پاکستان توانست اونها را به پای استاد بکنه و در افغانستان از امکانات خود زیاد استفاده بکنه و در پهلوی امو مبارزه ضد ترور که رسمن پاکستان اعلان میکرد، در واقعیت مبارزات ضد مردم افغانستان و ضد افغانستان و به خرابی افغانستان داشتن، و پاکستان حتی امو حکومتی که به دست خودش جور شده بود، حکومت استاد ربانی، امو را هم پذیرفته نتانست و در برابری از او هم موانی ایجاد کرد. و ایدی زیادی از رهبرای مجاهدین امروز میگویند که پاکستان با ما صادق نبود و این واقعیت ها بیاوردن. ما با این باور هستم که مردم افغانستان اگر جامعه جهانی اونها را کمک میکرد و باید کمک میکرد، بخاطر ازی که کمک به افغانستان و مردم افغانستان در برابر ترور و دهشت یک وجیبه است و نه یک کمک عادی سر به مردم افغانستان. بخاطر به این ارتباط مردم افغانستان بسیج میشد و جامعه جهانی کمک میکرد اونها را، من فکر میکنم که از شر فساد و از شر فهم اسلام به نام طالب رهایی پیدا کرده میدانستن، با وجودی که تا پاکستان بازی را میکرد و میکنه که صادقانه نیست و صرف منافع و مصالح خود میاندیشه. اما با پیروزی مردم افغانستان و پیروزی حق باورمند بودم و هستم، در صورتی که کمک ها به صورت درست و مناسبش و مطابق به عقل و منطق و واقعیت های عینی افغانستان.
بنایت تشکر جناب آقای صلاح الدین سیدی، تلگر مسائل سیاسی و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک در لندن، از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. شبش خوش.